آنچنان زندگی نما که گویی برای همیشه زنده خواهی بود. زندگی مانند بازی با ورق است. مهم این نیست که چند کارت در دست دارید، بلکه مهم این است که چگونه بازی میکنید و چگونه دیگران مشغول قطع بازی با شما هستند. فقط با قبول اعمال خود است که میتوان در زندگی به تکامل رسید. ما همه مسئول اعمال خود و تأثیر آن بر زندگی دیگران هستیم. سلام و سلامتی. در مجله امروز گزارشی از نمایشگاه وزارت زنان با مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان را میشنوید. از برنامه آموزش قالین بافی و اهدای کارگاه قالین بافی برای زنان شرکت کننده در این برنامه گزارشی از ولایت دایکندی داریم و هم از حج امسال که در مقایسه با سالهای دیگر زائران کمتری داشت. در هفت شهر عشق خالد نویسا با شما خواهد بود، اما برشنا نظری خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را پیشکش میکند.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولین موزیم ملی این کشور خواستار توجه بیشتر به آثار باستانی گردیده است. ولسی جرگه افغانستان اخیراً به پاس خدمات رئیس موزیم ملی افغانستان و همکاران وی در زمینه حفظ آثار باستانی این کشور تقدیرنامه ای را نیز به موزیم ملی اهدا کرد. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت که باید به ارزش‌های تاریخی افغانستان توجه بیشتر صورت گیرد.
افغانستان غنای فرهنگی و تاریخی پیشینه طولانی فرهنگی در افغانستان داره و از جمله افتخارات ما هم امیست که ما یک تاریخ 5000 ساله و با یک غنای مکمل پشت سر گذاشتیم. در مراحل مختلف خصوصا در مرحله اخیری که طالبان در افغانستان تسلط داشتن، شما و همکارای عزیز شما با دلسوزی بسیار زیاد شما تانستین آثار تاریخی و فرهنگی را که جز تاریخ و مفاخر ملی افغانستان است حفظ کردین و تا به امروز بر رشد ازی بر جمع کردن ازی آثار چیزی و بیرون از افغانستان متاسفانه سرقت شده بود و صادر شده بود چیزی در داخل افغانستان، شما ایر جمع کردین، کلکسیونای مختلف با وجود آوردین. ما از همه تلاش ها و زحمات شما قدردانی و سپاسگزاری میکنم.
عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفت که آنان همواره تلاش کردند تا آثار باستانی افغانستان از گزند حوادث به دور بماند و جهانیان نیز با آن آشنایی داشته باشند. به گفته رئیس موزیم ملی افغانستان، آثار باستانی این کشور که در سالهای اخیر در بیرون از افغانستان نیز به نمایش گذاشته شده است، توانسته توجه بیشتر جهانی را به تمدن و فرهنگ کشور جلب کند. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خبر دادند که باغ بابر در کابل در فهرست مرکز میراث‌های فرهنگی جهان ثبت شده است. محمد ضیاء افشار معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به خبرنگاران گفته است که به خاطر معماری‌های جالب این بنای تاریخی، باغ بابر به عنوان یکی از بهترین معماری‌های بشر در فهرست ابتدایی میراث‌های فرهنگی جهان ثبت شده است. باغ بابر پیشینه تاریخی حدود 500 سال دارد. این باغ در جریان جنگ‌های دهه 70 شمسی در کابل به شدت آسیب دید، اما بعداً بنیاد خیریه آقاخان به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان آن را با حفظ معماری‌های قدیمی آن دوباره بازسازی نموده و اکنون این باغ تفریحگاه هزاران تن از باشندگان کابل است. انتظار می رود به زودی کتاب در زمینه تلاش های وزرای معارف افغانستان چاپ و در اختیار خوانندگان قرار گیرد. وزارت معارف افغانستان گفته است که در این کتاب سوانه برنامه ها و کارنامه های وزرای معارف و معینان این وزارت که در جریان سالهای طولانی خدمت کردن منعکس خواهد شد. از خانواده های وزرای اسبق معارف افغانستان نیز خواسته شده است تا یادداشت ها و عکس های از مقامات اسبق این وزارت را فراهم کرده و در زمینه چاپ بهتر این کتاب همکاری کنند. این نخستین بار است که چنین کتاب چاپ خواهد شد. از زمان آغاز تلاش‌های وسیع برای پیشرفت معارف در افغانستان در حدود یک قرن گذشته، افراد زیادی در زمینه فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند، اما با آن هم جنگ‌ها و گاهی هم افکار تنگ نظرانه در جریان سه دهه گذشته در برخی موارد جلو پیشرفت معارف را گرفته و حتی معارف افغانستان را تحت تأثیر سیستم‌های بیرونی نیز قرار داده بود. و خبر آخر این که سفیر پاکستان در کابل بر روابط فرهنگی میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده و آن را راه به هدف نزدیکی بیشتر دو کشور دانسته است. محمد صادق در مصاحبه با خبرنگاران در کابل گفته است که کشورش علاقمند داشتن روابط بیشتر و بهتر فرهنگی با افغانستان است که در گذشته نیز گام‌های در زمینه برداشته شده است. با گفته وی اعمار ساختمان لیسه رحمان بابا در کابل، کمک به پانتون ننگرهار و دیدارهای متعدد خبرنگاران افغان و پاکستانی در کابل اسلام از جمله کارهایی است که در زمینه تقویت روابط فرهنگی میان دو کشور صورت گرفته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چهارم قوس مطابق به 25 نوامبر برابر بود به روز جهانی محو خشونت علیه زنان. وزارت زنان افغانستان به مناسبت این روز کمپاین محو خشونت را برای دو هفته در سراسر افغانستان برگزار کرد. به همین مناسبت سه‌شنبه گذشته یک نمایشگاه بزرگ تولیدات دستدوزی زنان افغان در بیش از 60 غرفه در باغ زنانه کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه که به مدت 3 روز برای علاقمندان باز بود، ده‌ها اثر دستدوزی زنان خانه از مرکز و ولایات به نمایش گذاشته شد. گزارشی از امید پژمان داریم که به صدای انجمن رحیمی، رئیس توسعه اقتصاد وزارت زنان آغاز می شود.
در حدود 60 الی 70 مؤسسه اینجو و دونرهای همکار ما سهم دارند. اضافه تر تولیدات مختلف خود در اینجا در معرض نمایش قرار دادند، از قبیل نجاری است، حکاکی است، دستوزی است، الکینسازی است و همچنان از مؤسسات و دونرهای همکار ما از کشورهای خارج مثل مؤسسه سیوای هندستان، مؤسسه همکاری های ایتالیا، اینا همگی در نمایشگاه ما سهم دارند.
در غرفه های آثار تولیدی زنان که به مناسبت هفته محو خشونت علیه زنان برافتاده، آثار نیز به چشم می خورد که توسط زنان زندانی دستدوزی و بافت شده است. خانم ابریا صدیقی مسئول یک از این غرفه ها می گوید آنها یک مقدار مواد و پول در اختیار زنان زندانی قرار می دهند.
کارایی است که خانم ها در زندان که هستن، اونا چون مصروف شوند بر از اونا مواد میتیم، هم یک چیز پیسه بر از اونا دادن میشه، دیگه اونا رو مصروف میسیم، فیصدی یک چیز پولا میتیم و دیگه مواد میتیم که اونا دیگه دوباره دیگه کار شروع کنند. مرادوزی است، کارای دزدوزی، تارشمار، خنجری، گراف، باز دوختای افغانی که چرمدوزی است. میگه پا اگر نمتون نمایشگاه دایر کنن فروشات ما خوب میشه.
در نمایشگاه آثار صنایع دستی زنان که به مناسبت هفته محو خشونت علیه زنان تدبیر شده بود، خانم اسنبانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان پیرامون اقدامات آن وزارت در رابطه با انکشاف صنایع دستی خانم های افغان صحبت کرد.
متاسفانه برای خانم هایی که واقعا صنایع ظریف می آفرینند، مستقیما دستمزد برشان نمی رسه و ای جای بسیار افسوس است، بسیار عیف است که یک خانم به دست خودش نمی رسه آنچه را که خودش تولید میکنه. در اینجا تنها وزارت امور زنان رول نداره، در اینجا مؤسسات زیربط دیگه هم وجود داره، به خاطر مارکتینگ در بازار کار میکنن، وزارت تجارت اینجا میتونه باشه، دیگه وزارت خانم در اینجا رول دارن.
از نمایشگاه آثار دستدوزی زنان خانه از مرکز و ولایات در کابل شنیدید و اما در ولایت دایکندی از سه ماه به این سو برنامه آموزش قالین بافی برای زنان روی دست گرفته شده است که زمینه کار و درآمد را برای شماری از زنان فراهم کرده. این برنامه را بنیاد شهدا ارگانایزیشن سازمان داده است. گزارش خبرنگار رادیو آزادی با صدای مسئول این بنیاد آغاز می شود.
8 پای قالین داریم، هر پایه 4 نفر اینجا مشغول کار است و 2 نفر استاد داریم که اینا را آموزش میده.
چند تن از زنان اشتراک کننده در این برنامه آموزشی قالین بافی نیز درباره آن چنین نظری دارند.
واسکل سید مصطفی هستم، 4 اولاد داریم، دوست داریم که ما قالین بافی را یاد بگیریم، اولادتای را خرج خوراک بدیم.
ما اقلا هستم، ما از این نیلی هستم، جی روزانه می قالین بافی، دوست داریم که اینجا قالین بافی یک سال قالین بافی را یاد بگیریم، برای زنای دیگه هم قالین بافی را یاد بگیریم.
اشتراک کنندگان این برنامه آموزش قالین بافی در امور صحی و سواد آموزی نیز آموزش می‌بینند. مسئول دفتر مؤسسه شهدا ارگانیزیشن در دایکندی در این زمینه می‌گوید
اینا روزانه یک ساعت سواد آموزی داره و در کنار سواد آموزی آشنایی با حقوق بشر و با مسائل صحی هم اینا آموزش میبینه و یک استاد هم داره مخصوص سواد آموزی و امور صحی که خیلی در زندگی فردی و اجتماعیش تاثیر بسیار بالا داره.
قرار است مؤسسه شهدا اورگانایزیشن در پایان این برنامه برای هر شرکت کننده یک کارگاه قالین بافی را فراهم کند. شهدا اورگانایزیشن یک نهاد داخلی است که در بامیان، دایکندی و برخی از ولایات دیگر افغانستان در زمینه آموزش حرفه ها، بازسازی، حقوق بشر و هم بخش های صحی فعالیت دارد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
امسال به خاطر شیوع بیماری اینفلونزای خوک شمار کمتر حاجیان در مقایسه با سالهای گذشته رهسپار خانه خدا شدند و حتی بعضی کشورها از جمله تونس و ترکمنستان تصمیم گرفتند امسال اصلا باشندگان کشورهایشان را به مکه نفرستند. دکتر عبدالله عطایی استاد فاکولته ادبیات و علوم انسانی در پوهنتون الازهر درباره حج امسال و فتوای موکول شدن سفر حج برای مسلمانان در مصاحبه با همکارم ظریف نظر چنین معلومات داده است.
سوال اینجا بود که آیا حج امسال کاملا میشه که مراسم حج به اصطلاح به تعویق بیفته، یعنی انجام نشه، مراسم کاملا انجام نشه؟ سوال مطرح بود به سطح جهان اسلام، این سوال موجه میشد به ازهر شریف و مجمع تحقیقات اسلامی. فتوای عام صادر نشد که به اصطلاح حج امسال موکول میشه، به اصطلاح مراسم حج موکول بشه. این فتوا صادر نشد، امور مرتبط شد، تعلق گرفت به هر کشور به قائم به ذات خود از او که مقامات حکومتی تصمیم میگیرن نظر به ثواب دید. از امو بود که کشور اسلامی معروف تونس در شمال افریقا هم همچین یک به اصطلاح دستور صادر کرد مبنی بر جلوگیری از رفتن حجاج تونسی به سرزمین های مقدس در امسال، که واپس از او ترکمنستان هم تصمیم به اصطلاح نظیر از او را اتخاذ کرد.
از نقطه نظر شریعت کدام اعتراض به تصمیم ترکمنستان موجود نیست؟
از نگاه شرع مثل که عرض کردم قبلا، وقتی که خداوند متعال وقتی در آیه که مثلا استدلال وجوب حج بر مسلمان ها هست که و من استطاع الیه سبیلا، یعنی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی خداوند امر میکنه که کسی که تمکن داره، استطاعت داره، بره به حج بره. علما و مفسرین هم مسئله استطاعت را تفسیر بری کردن که توانمندی در امور مالی و توانمندی در سلامتی بدن و حفظ امنیت حجاج بیت الله الحرام در مسیر راه، امکان پذیری همیست که امنیت در راه باشه، حتما باید امنیت در خود اماکن مقدسه هم باشه. فرض میکنین که اگر امنیت در اماکن مقدسه نبود، این هم قیاس است بر همین که سلامتی در راه نباشه. پس وجوب استطاعت نیست. نگاه شرعی اعتراض وارد نیه بر حکومت ترکمنستان. انشاءالله
حکومت ترکمنستان در این روزا گفته که کسایی به زیارت حج رفته نمیتونه، اونا میتونن که در مساجد قدیم و مدرسه های قدیمی در ترکمنستان همچنان بعضی زیارت ها میتونن برن به عوض فریضه حج همونجا زیارت خود به عمل بیارن. جای حج میگره؟
نه مسلما، نه این قضیه جداست. این فتواهای به اصطلاح در مورد ازی باشه که ما یک شعیره جاگزین یک کار دیگه بسازیم، این در شرع نیه، یعنی عوضی نداره، چون امور عبادت در اسلام امور توقیفیه، فقط متوقفه بر همین که صاحب شریعت خدا و پیامبر گفته همین کار بکن، همین کار میکنه و در همین زمان معین در صورتی که امکان داره. اگر نداره ما نمیتونیم چیز دیگه، امر شاعر دیگه یا عبادت دیگه حتی جاگزین این عبادت بسازیم غیر از که مکرمه، حتی مدینه منوره، حتی مسجد الاقصا. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودن که الحج عرفه، حج عبارت از عرفه، یعنی حتی اگه کسی به سرزمین مقدس میره تمام ارکان را انجام میده، احرام میبنده، طواف و قدوم میکنه، تا که به عرفات در روز معین استاد نمیشه حج از او درست نیست.
دکتر عبدالله عطایی استاد فاکولته ادبیات و علوم انسانی در پوهنتونی الازهر مصر بود که درباره حج امسال و فتوای موکول شدن سفر حج برای مسلمانان صحبت می‌کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
این بار عبدالعزیز نازک، شاعر محلی و دو بیتی سرای مشهور ولایت غور را معرفی می کنیم. نازک را در ولایت غور، بادغیس، سرپل و هرات بیشتر می شناسند، نه تنها به خاطر اشعار و دو بیتی های سوزناکش، بلکه به خاطر قصه عشق که دارد در جمع عشاق محلی چون سیاموی و جلالی و ملنگ و لیتان آمده است. عبدالعزیز نازک در سال 1312 در قریه زنده چشم ولایت غور زاده شد. وی طالب العلم ساده بود، اما در مورد این که چرا نازک تخلص می کرده روایات میان مردم موجود دارد. برخی کسان می گویند که عزیز دختری را به همین نام در خواب دیده که با وی گپ زده و بعد رفته است. میگویند وقتی عزیز از خواب برخاست، آتش بیقراری در خرمن جانش افتاد و دیگر خواب از چشمش رفت. پس از آن پیوسته معشوق زیبا و دلربای خواب دیده اش را میجست. میگویند بعد از این حادثه عزیز نام دومش را نازک گذاشت و فراق و هجر یار دیده و نادیده اش را در قالب اشعار و دو بیتی ها تبارز میداد. رخت آینه شرق است نازک، دلم در عشق تو غرق است نازک، میان خوب رویان دو عالم زمین تا آسمان فرق است نازک. ز هجران تو کی آرام گیرم، نباشد غیر عشقت در ضمیرم. تو شادی کن که شادی لایق توست، مرا بگذار که با غمها بمیرم. تو نازک با کمال و حسن نیکو، دل خلق جهان بستی به یک مو. دو چشم مست تو استاد سحر است، دو ابرویت بود سرمشق جادو. منم پیوسته در عشق تو محکم، مگر جای دیگر دل را ندادم. مکن تو بی وفایی نازک من، مبادا ذره مهرت شود کم. اما کسان هم می گویند که دختری به نام نازک واقعا در شهر و بلد عزیز وجود داشته که وی عاشقش بوده، اما این عشق هم به جای راحت درد و بیقراری به وی برمغان آورد و نتوانست به وصال نازک برسد. دکتر محمد انور غوری استاد پوهنتون کابل می گوید که عزیز نازک را دیده بود، اما بنابر عوامل به وصلش نرسید.
داستان اتفاق افتاده بوده در بین سه ولایت غور و بادغیس و سرپل، و این زنی یا دختری به نام نازک و شخصی عالمی گویا و بیشتر طالب العلم مدرسه های دینی بوده به نام عزیز، و این گویا عاشق میشه. شبی در خواب میبینه سیمای از این دختر را و عاشق میشه و بعدها باز او را پیدا میکنه یا اتفاقا میبینه. بالاخره داستانی از اینا شروع میشه و عزیز شعرهایی میگویه به نازک، یا قوقا و ناله میکنه و این سر و صدا و قوقا از این در همون ولایت غور و مخصوصا در اون منطقه از اینو خیلی زیاد بالا شده بوده. و بعدها شخصی به نام ارباب آدینه که از افراد صاحب نفوذی همون منطقه بوده و بیشتر او مخالفی و اصلتی از این دو دل داده بوده، گویا مزاحمت کرده باشه و آوازه ایقای عشقی از اینا بسیار زیاد گرم است در منطقه های مناطق ولایت غور. البته یک عشقی ناکام بوده دیگه که وردو به هم دیگر نرسیده.
کجایی نازک شیرین زبانم، انیس و مونس و روح و روانم، من از دست جفاهای تو نازک، فرارم در محال چخچرانم. شنیدستم که بلبل فصل نوروز با گل گفت ای انیس قلب پرسوز، تو حسن نازک و خال و صفا را، ز گلبرگ لب نازک بیاموز. نگارا از غم روی تو مردم، به خاک آخر تمنای تو بردم. جدا از لعل شیرین همچو فرهاد، به صد تلخی و حسرت جان سپردم. کجایی نازک شیرین لقایم، نمیدانم ز عشقت در کجایم. اگر از حال زار من بپرسی، مقیم روضه شیر خدایم. چرا با مدعی یاری تو نازک، چرا از من دلازاری تو نازک. تمام عمر خود صرف تو کردم، ندانستم ستمگاری تو نازک. جالب این که عزیز نازک از فن و هنر شعر و شاعری آگاهی نداشت و تمام سروده هایش خود جوش بودند. دکتر محمد انور غوری در این باره می گوید:
بیشتر مردم محلم به این فکر هستند، همین قسم افرادی که در رشته ادبیات تحصیلاتی مسلکی نداشتن و یک دفعه و یک بار بنابر سوز و گدازی که از یک عشق منشأ می گرفته، باز بالاخره اونا اتفاقا همین قسم سفر شعر و شعرگویی را شروع می کنن، همین قسم بوده. و او هم اما شعرهایش بیشتر اشعار محلی و دو بیتی های محلی آدم که میبینه شعرهای دقیق و مناسبی بوده، مخصوصا که مردم محل اینا رو در عروسی ها و در مراسم محلی و در مجالس خصوصی زیاد ما استقبال میکنن و میخونن و زمزمه میکنن.
دو بیتی ساده ترین و صمیمی ترین قالب شعری است که ریشه در ادبیات شفاهی دارد. تاریخ دو بیتی سرایی دری به دوره ساسانیان برمی گردد و در آن زمان ابیات به نام فهلویات سروده می شدند که با قالب امروزی دو بیتی همانندی هایی داشته است. موضوع اصلی دو بیتی ها را عشق، هجر، فراق و سوز و گداز عشق و توصیف معشوق تشکیل می دهد. گاه در دو بیتی ها طبیعت نیز وصف می گردد. بناهن عزیز نازک این قالب را بسیار براحتی به کار می برده است. تو ای قاصد سلام از نزد من گو، به نازک آن مه شیرین سخن گو. بیا به تربت ویرانه من، ز بعد مرگ من با من سخن گو. اگر نازک بپرسد حال زارم، به شهر قندهار افتاده کارم. به زیر خاک باشم نازک گل، امیدوارم بیایی در مزارم. قلم از دست من سر میشه نازک، زمین از عشق من تر میشه نازک. در این دنیا مرادم را ندیدم، خدا قاضی به محشر میشه نازک. می گویند عزیز خود دوتار می نواخته و دو بیتی هایش را با موسیقی می خوانده است. دو بیتی هایی که شور و هیجان او را با خود حمل می کردند. دو بیتی های عزیز نازک تا به امروز توسط برخی از آوازخوانان محلی ولایت غور، بادغیس، هرات و سرپل خوانده و اجرا می شوند. با سخنان دکتر محمد انور غوری در این باب گوش می دهیم.
بیشتر موسیقی محلی همون محلی که یه داستان اتفاق افتاده به نام دوتار، یا دوتار محلی که هم در هرات است، این دوتار هم در بادغیس است، هم در غور است و دسترسی داشته به امی نواختن دوتار و بر علاوه خود از هم صدا و صوت و خواندنی داشته که مورد پسند مردم بوده و این آوازه را بیشتر ساخته و فعلا هم مردم بیشتر به همین دوتار محلی آهنگ های زیر زمزمه میکنه.
عزیز نازک غزلیات هم سروده است که برخی از آنها زیبایند. از جمله یک غزلش را تقدیم میکنم: برو قاصد ز روی مهربانی، به سوی منزل آن یار جانی. مشرف گر شدی در بارگاهش، سلامم را بگو با او زبانی. بنه دست ادب بر سینه خود، به اشک سرخ و رنگ زعفرانی. ستاده شو به پای آستانش، به مثل من به حال ناتوانی. غم و درد و پریشانی من را، برایش عرضه کن تا می توانی. هر آن امری که با تو لطف سازد، یکا یک کن به عاشق درفشانی. اگر قاصد کنی این لطف احسان، نبینی داغ مرگ نوجوانی. مدارا کن به حال من خدا را، که افتادم به چاه ناگهانی. بود تا در بدن جان عزیزت، کند برگرد کویت پاسبانی. در سال 1345 عبدالعزیز نازک به کابل دعوت گردید تا برنامه از دوتار و دوبیتی هایش را اجرا کند، اما ناکامی و نامرادی مثل همیشه سر راهش ایستاد. توضیح این که در راه قندهار کابل موترش چپه شد و عبدالعزیز نازک در نتیجه این حادثه با زندگی ودا گفت.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.